سلام و خسته نباشید. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. 5 جسد گلوله خورده که چند روز قبل در پایه های برق در شهر دالبندین در منطقه چاغی بلوچستان نزدیک به مرز افغانستان و ایران حلق‌آویز شده بودند شناسایی شدند. پلیس پاکستان روز یکشنبه 28 اسد بر روزنامه دان تایید کرد که قربانیان از لشکرگاه ولایت هلمند افغانستان بودند. پلیس افزود که موضوع را بررسی می‌کند. عتیق شهوانی یک مقام ارشد حکومتی در این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت که اجساد به شفاخانه محلی منتقل شدند. تاکنون هیچ کس و یا گروه مسئولیت قتل این افراد را بر عهده نگرفته است. دالبندین شهر در منطقه چاغی ایالت بلوچستان پاکستان است. این شهر در نزدیکی مرز ایران واقع است و به عنوان یکی از نقاط کلیدی در منطقه مرزی شناخته می شود. گروه های نظامی جدایی طلب در این منطقه فعالیت دارند. حکومت طالبان روز استرداد استقلال را به همه مردم افغانستان تبریک گفته است. امروز 28 اسد 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در اعلامیه گفته که مبارزه خستگی ناپذیر مردم افغانستان علیه استعمار بریتانیا نه تنها سبب شکست اشغالگران در افغانستان شده، بلکه به سطح منطقه و جهان کشورهای تحت استعمار را از چنگال اشغال نجات داد. امروز در افغانستان رخصتی عمومی است و در بعض شهرها از این روز تجلیل می شود. اما شماری از افغانها می گویند که در گذشته از جشن استقلال به گونه شاندار در اول ماه سنبله تجلیل می شد و این جشن چند روز دوام می کرد. اما با تسلط دوباره طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی، طالبان تلاش کردند تا این جشن را کمرنگ جلوه دهند. افغانستان در سال 1919 میلادی بر اساس یک معاهده با بریتانیا استقلال خود را به دست آورد. هرچند افغانستان هیچگاه ثمره کامل بریتانیا نبود، اما بر اساس پیمان افغان انگلیس حکومت بریتانیا استقلال کامل افغانستان را به رسمیت شناخت. شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زن کمپاین را برای جلوگیری از سنگسار یک زن افغان آغاز کردند که از سوی محکمه محلی ولسوالی شلگره ولایت بلخ تصمیم گرفته شده است. این فعالان از روز شنبه 27 اسد به این سو در شبکه‌های اجتماعی این کمپاین را راندازی کردند. آنها میگویند که محکمه محلی طالبان این زن را به اتهام رابط جنسی با سنگسار محکوم کرده است. هرچند مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت بلخ با پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما فعالان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی از سازمان ملل متحد و دیگر نهادها خواستند تا از سنگسار این زن از سوی طالبان جلوگیری کنند. پیش از این استر محکمه حکومت طالبان گفته بود که محاکم آنها در افغانستان 175 مورد مجازات قصاص، 37 مورد سنگسار و 4 مورد زیر دیوار را حکم دادند. در حالی که واشنگتن برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه فشارهای دیپلماتیک را افزایش داده، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا قرار است امروز یکشنبه 28 اسد وارد اسرائیل شود. آمریکا تلاش دارد که به جنگ دموها بین اسرائیل و حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی می‌شناسند خاتمه بخشد. سفر بلینکن به منطقه چند روز پس از ارائه پیشنهادات آمریکا صورت می‌گیرد. ایالات متحده و دیگر میانجیگران قطری و مصری می‌گویند که این پیشنهادها اختلافات میان طرفین درگیر را از بین می‌برد. هرچند مقام‌های آمریکا به خوشبینی تازه برای رسیدن به توافق اشاره می‌کنند، اما همچنان هشدار می‌دهند که هنوز کار تمام نشده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد.
گاوندوی هیوادونو تا شو پیغام لرو دورورگلوی پیغام لرو
پیام خوبی به کشورهای همسایه داریم. هیچ وقت هیچ کاری نکنید که در سرحدات یا خط فرضی دوران یا دیگر مناطق به ما مشکل ایجاد کنید.
مردم در مورد استقلال چی میگویند؟
هیچ گونه از این روزش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده، مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیان این روز تقدیر کنن. هیچ نوع بزرگداشت از این روز انجام نشده.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید افراد متاثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این در حال است که مردم نیز از نبود کمک ها می نالند. در مسائل بین المللی خواهید شنید که اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کروسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد. و برخی از خانواده ها در افغانستان از احتمال گسترش ویروس آبله میمون از پاکستان به افغانستان نگرانند. دکتران در این مورد چی میگویند؟
در ساعاتی که وقتش بیشتر باشه باید از ماسک استفاده شود. علاوه از او تماس مستقیم انسان ملوث با انسان‌های دیگر توسط جل، توسط رابطه جنسی، از حیوانات هم تماس مستقیم یک انسان با حیوانات باشه انتقال صورت میگیره.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار مرا همکاری میکنه. امروز 28 اسد برابر با 105مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. حکومت طالبان در افغانستان مراسم رسمی را به این مناسبت در کابل برگزار کرد. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در این مراسم گفت خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان را می دهند. شماری از چهره های سیاسی پیشین هم پیام های تبریکی را به مناسبت این روز نشر کردند، اما برخی مردم میگویند این روز را به دلیل محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان تجلیل نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در تشکیل حکومت و امور حکومتی نه فرمان دیگران را میپذیرند و نه به میل دیگران حکومت میکنند. محمد یعقوب مجاهد روز یکشنبه 28 اسد در مراسمی که به مناسبت 105مین سال روز استقلال افغانستان از سوی حکومت طالبان در انگار وزارت دفاع حکومت طالبان در کابل برگزار شده بود، افزود که خواهان داشتن روابط مستحکم با جهان و احترام متقابلند، اما هیچگاه به فشارها تسلیم نمی شوند و نه هم به کسی اجازه مداخله در امور داخلی و خارجی افغانستان را می دهند. او بدون آن که از کدام کشور نام ببرد، از کشورهای همسایه خواست از ایجاد مشکل با آنان خودداری کنند. او همچنان افسود:
گاوندوی هیوادونو تا شو پیغام لرو دورور گلوی پیغام لرو.
پیام خوبی به کشورهای همسایه داریم. هیچ وقت هیچ کاری نکنید که در سرحدات یا خط فرضی دوران یا دیگر مناطق با ما مشکل ایجاد کنید. ما سرکهای حلقوی که در سرحدات می سازیم، اگر پوسته ها را می سازیم یا بیس ها را، برای شما خطری نیست، بلکه ما فقط از خاک خود دفاع می کنیم.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که چند روز پیش در منطقه غورکه نزدیک گذرگاه ترخم درگیری شدید بین طالبان و نیروهای پاکستانی رخ داد. مقام های حکومت طالبان در ولایت ننگرهار با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفته بودند درگیری زمانی شروع شد که نیروهای طالبان پوسته را گسترش می دادند، اما از جانب پاکستان بر آنها تیراندازی شد و آنان هم در پاسخ به آن حمله کردند. این مراسم برگزار شده از سوی حکومت طالبان به مناسبت 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان به گونه زنده نشر شد. همزمان شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران به مناسبت این روز در حساب‌های شبکه‌های اجتماعیشان پیام‌های تبریکی نشر کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در حساب ایکس خود در پیامی بر لزوم تلاش جدی برای افغانستان مستقل تاکید کرد و از حکومت طالبان خواست دروازه هر گونه آموزش را برای دختران باز کنند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین در پیامی روز استرداد استقلال را به مردم تبریک گفت و از افغانان خواست متحد باشند. شماری از مردم نیز در شبکه‌های اجتماعی این روز را به گونه گسترده تجلیل کردند. 28 اسد روز استقلال افغانستان در نظام جمهوری پیشین هم به گونه گسترده و در مراسم های با شان و شوکت از سوی مردم تجلیل می شد. اما امسال برخی باشندگان و ولایات مختلف می گویند به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان آن را تجلیل نکردند. عطا الله یک باشنده ننگرهار جایی که مقبره امان الله خان که استقلال افغانستان را به دست آورده به رادیو آزادی گفت:
نن ورځ د اسد اتیشتم د انګریزانو څخه د ازادۍ
سیاست امروز رخصتی است، اما این روز از سوی مردم مانند گذشته تدین نمی شود. در گذشته این روز به گونه شاندار حضور داشت می شود.
یک باشنده کابل هم که نمی خواهد در این گزارش نامش گرفته شود گفت:
در سالهای گذشته روز استقلال افغانستان در کابل و ولایات مختلف تجلیل می شد و مردم به تفریح می رفتن و بیرق سیرنگ افغانستان را به اهتزاز در می آوردن، ولی متاسفانه امروز با وجودی که رخصتی عمومی اعلان شده لیکن هیچ کدام تجلیلی از روز استقلال صورت نگرفته.
یک باشنده کابل هم که نمی خواهد در اما شماری از افغانان در آمریکا و اروپا با برگزاری کنسرت‌های هنری، نشست‌ها، مشاوره‌ها و جلسه‌ها به گونه گسترده همواره از این روز تجلیل می‌کنند. امروز 28 اسد در روز 105 سالگی استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا است. در 28 اسد 1298 که برابر می‌شود با 19 آگوست سال 1919 میلادی، امان الله خان پادشاه وقت افغانستان اعلان استقلال سیاسی کرد. از آن زمان به این طرف این روز به نام روز استقلال افغانستان در میان افغانان تجلیل می شود.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالکریم نوزی هستم، یکی از شهروندان ولایت فرا. در موردی که در 28 اسد امروز در ولایت فرا از این تجلیل شده، نخیر، هیچ گونه از این روزیش تجلیل به عمل نماد، فقط این رخصتی عمومی که اعلام کرده دیگر غیر از نه از طرف هیچ ارگان دولتی و نه از طرف مردم، گرچه مردم اجازه ندارن ابراز احساسات کنن، مردم آزادی بیان نداره، نمیتونن بیا این روز تقدیر کنن، ولی بازم هیچ نوع بزرگداشت از این روز در ولایت فرا انجام نشده.
سید وردگ هستم از ولایت کابل و امروز هم روزی است که مردم افغانستان افتخار میکنه که این روز داریم و ما و حکومت فعلی این روز را مراسم تجلیل گرفته است.
من فرید هستم از باشنده های شهر فیروزکو مرکز ولایت غور. امروز 28 اسد بود و برابر بود با 105 سالگرد استقلال و استرداد کشور، اما در گذشته از این روز به بسیار به طور گسترده تجلیل به عمل می آمد و در حکومت امارت که سال سومش است، در سال نخستش هم تا حد اندازه از این روز استقلال تجلیل کردن و در دو سال اخیر تجلیل نکردن. امروز که 28 اسد است باید که تجلیل می شد، نشد.
پیام شما نظر شماست.
نظر تعداد از شهروندان افغانستان را شنیده در مورد روز استرداد استقلال افغانستان. معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با نخست وزیر ازبکستان تقاضا کرده که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. خبرنامه ارگ حکومت طالبان که روز گذشته نشر شده به نقل از مولوی عبدالکبیر همچنان گفته که در نشست‌های بین المللی تنها آنان می‌توانند از افغانستان و افغان‌ها نمایندگی کنند، اما برخی از آگاهان امور بین المللی در مورد حضور طالبان در استیج‌های بین المللی دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان ابراز امیدواری کرده است که حضور افغانستان در نشست سازمان همکاری شانگهای یقینی شود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در ملاقات با عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان گفته است که انتظار دارند تا از طریق حضور افغانستان در سازمان همکاری های شانگهای به نگرانی های مشترک کشورهای عضو این سازمان پاسخ داده شود. ارگ حکومت طالبان روز شنبه 27 اسد در یک خبرنامه در صفحه ایکس خود با نقل از مولوی عبدالکبیر نوشته است که کشورها و سازمانهای بین المللی باید حکومت آنها را به عنوان یک حاکمیت مشروع در افغانستان قبول کنند و همچنان افزوده که تنها حکومت آنها است که در نشستهای بین المللی از افغانستان و افغانها نمایندگی کرده می تواند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد و با برخی مقامهای طالبان ملاقات کرده است. در خبرنامه ارگ هدف این سفر تقویت روابط تجارتی میان دو کشور و گشایش نمایگاه محصولات و تولیدات ازبکستان در کابل خوانده شده است. شماره از آگاهان امور بین المللی اما در مورد چگونگی شرکت حکومت طالبان در نشست‌های بین المللی نظریات مختلف دارند. برخی از آنها میگویند اگر حکومت طالبان حکومت هم به شمول را ایجاد کرده و در بخش آموزش دختران خواست جهانیان و افغانها را بپذیرد، ممکن است که زمینه شرکت در رسیدهای بین المللی برایشان فراهم شود. شردل پاسون یکی از آنها با اشاره به نشست اخیر سازمان همکاری های شانگهای که به تاریخ 13 و 14 مای سرطان در قزاقستان برگزار شده بود به رادیو آزادی گفت که حضور حکومت طالبان در این گونه نشست های بین المللی ضروری است.
از حکومت افغانستان در این کنفرانس چند روز پیش که ایجاد شده بود دعوت نشده بود، باید دعوت میشد بتنه که به سوال هایی که به افغانستان متوجه است با اینا پاسخ داده شود که هر کشورها کنفرانس ایجاد میکنه تا وقتی که در این نشست ها نماینده حکومت سفارت نباشد فکر نمیکنیم تاثیرگذار نیست، یک تاثیر منفی دارد بر جامعه.
سید خالد سادات یک آگاه دیگر امور بین المللی اما میگوید که طالبان با عضویت کامل خود در این سازمان میخواهند بحث بر رسمیت شناختن خود را مطرح کنند، اما با گفته او طالبان شخصیت حقوقی بین المللی ندارند و به مانند یک دولت با آنها تعامل شده نمیتواند.
ما نمیتونیم که طالبان را به حیث یک دولت در چوکات حقوقی تعریف کنیم، چون طالبان دارای شخصیت حقوقی نیستند و اینا نمیتونه که تکالیف و واجبی که از منظر حقوقی بین المللی بر طالبان گنجانیده شده و بر طالبان باید مسئولیت را پیش ببرند و توالی تخ نمیشه، به خاطر اینکه طالبان از بود حقوقی بین المللی و از بود حقوقی طالبان هرگز نمیتونه که به حیث یک دولت در سازمان شانگهای حضور خود را ابراز بکنه.
قابل ذکر است که بیشتر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای از فعالیت های داعش، شبکه القاعده و گروه های دیگر دهشت افغانی در افغانستان نگرانی دارند و برخی کشورهای عضو اتهام میبندند که از افغانستان به کشورهای آنان تریاک و ایروین قاچاق میشود. سازمان همکاری شانگهای در جون سال 2001 میلادی در شانگهای چین تأسیس شد. در نخست چین، قزاقستان، قرغزستان، روسیه، تاجکستان و ازبکستان عضو این سازمان بودند. حالا این سازمان نو عضو دارد که هند، ایران و پاکستان هم عضویت این سازمان را به دست آوردند و در کنار اینها افغانستان، بلاروس و منگولیا بیش از اعضای ناظر این سازمان هستند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چوکی افغانستان در نشست های این سازمان خالی بوده و برای حق شرکت در این نشست ها داده نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید افراد متاثر از تغییرات اقلیمی در افغانستان به حمایت و کمک بیشتر نیاز دارند. این اداره امروز در صفحه اکس خود نوشته که سیلاب‌ها و طوفان‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها را بیجا کرده و آنها به سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیاز دارند. در همین حال برخی از سیلاب زدگان در گفتگو با رادیو آزادی از مشکلات خود گفته و از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. از سوی هم ریاست هواشناسی حکومت طالبان برای امروز 18 آگوست بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های آنی را در برخی ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با اشاره به این که افغانستان یکی از کشورهای با بیشترین خطر تغییرات اقلیمی است میگوید که افراد متاثر از این تغییرات به حمایت و کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. این کمیشنری به روز یکشنبه در صفحه اکس خود گفته که سیلاب‌ها و تندبادهای اخیر خسارات زیادی به مردم وارد کرده و بسیاری از آنها به خیمه، سرپناه، حمایت، خدمات صحی و مشاوره‌های روانی نیازمندند. UNHCR گفته که افغانستان همچنان در معرض خطرات تغییرات اقلیمی ناشی از سیلاب، طوفان و خشکسالی قرار دارد. در همین حال برخی از سیلاب زدگان از عدم دریافت کمک‌های لازم شکایت دارند. عمران یکی از سیلاب زدگان از ولسوالی کوت ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که از یک سو با گرمای شدید هوا مواجهند و بی سرپناه هستند و سوی دیگر وارد شدن خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها آنان را به شدت آسیب پذیر ساخته است. او به رادیو آزادی در مورد نیازمندیشان به کمک می‌گوید:
با کمک بسیار نیاز داریم، به دلیل اینکه مشکل خانه و سرپناه داریم. خانه ما تخریب شده است، وسایل خانه نداریم، وضعیت کار هم بسیار خراب است، کار و بار نداریم.
عبدالکریم دورانی یکی از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر از ولسوالی سرخرود ننگرهار به رادیو آزادی میگوید که آنها از مؤسسات بین المللی انتظار دارند که به آنها کمک کنند.
نوزمن کورنه چی ده؟
در خانواده ما کودکان هستند که سرپناه و سرپرست ندارند. یک زن بیوه باقی مانده است و وسایل خانه همه از بین رفته است. همچنان به برخی اشیای ضروری دیگر نیاز دارند. تا کنون هیچ سازمان خارجی به کمک ما نرسیده و کسی نیامده است.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان برای روز یکشنبه 18 آگست احتمال باراندگی های شدید و سیلاب های آنی را در برخی ولایات افغانستان پیش بینی کرده است. بر اساس این پیش بینی ولایت های بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، کابل، لوګر، میدانوردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل و کندهار گواه باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها خواهند بود. از اواسط ماه ثور امسال به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد باراندگی‌ها و سرازیر شدن سیلاب‌ها بودند که در نتیجه صدها تن جان باخته و خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR پیشتر اعلام کرده بود که در 6 ماه اول سال جاری میلادی 145,000 تن در 33 ولایت افغانستان از آفات طبیعی متاثر شدند. اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان با ابراز نگرانی از تغییرات اقلیمی و اثرات آن در افغانستان از جامعه جهانی و سازمان ملل متحد خواستار همکاری بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا نگاه می اندازیم به تحولات منطقه و جهان. اوکراین یک پل دیگر را در منطقه کورسک روسیه مورد حمله هوایی قرار داد. یک قمندان نیروهای هوایی اوکراین گفت که قوای هوایی پل دومی در کورسک روسیه را هدف گرفتند. کیف در تلاش است تا فعالیت‌های محاربوی قوای روسی را در ساحه تضعیف کند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر.
میکولا اولشوک، قماندان نیروهای هوایی اوکراین میگوید که یک پل دیگر هم از بین رفت. او روز یکشنبه در شبکه اجتماعی تلگرام نوشت که نیروهای هوایی با حملات دقیق به تضعیف قابلیت‌های لوجستیکی دشمن ادامه می‌دهند. با گفته این نظامی، حملات تاثیرات قابل ملاحظه‌ای بر روند این خصومت‌ها دارد. پیش از این بلاگرهای نظامی روسی تصاویری از پل تخریب شده بر سر دریای سیام بر روستای ازوانی منطقه کورسک را منتشر کرده بودند. مسکو تا کنون در مورد حمله بر این پل چیزی نگفته است، اما وزارت خارجه روسیه روز جمعه اوکراین را متهم کرد که با استفاده از راکت‌های دوربرد آمریکایی یک پل کلیدی را در گلوشکوف کورسک از بین برده است. نیروهای اوکراینی در 6 ماه آگست یک حمله غافلگیرانه را بر منطقه کورسک روسیه انجام دادند که مسیر جنگ 2.5 ساله روسیه و اوکراین را تغییر داد. این حمله باعث فرار 120,000 نفر از این منطقه روسیه شده است. بر اساس گفته های مقام های روسی، تخریب این پل تخلیه مردم ملکی را از این منطقه دشوار ساخته است. در این میان گزارش ها می گویند که جرمنی در سال آینده کاهش کمک های نظامی خود بر اوکراین را در نظر دارد. اولکسی ماکیوف، سفیر اوکراین در جرمنی، از برلین خواست که با کمک‌های خود به کیف تردید نکند. در این حال سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، امروز گفت که روسیه در این ماه 3 راکت بالستیک خود بر اوکراین را پرتاب کرده است. او افزود که نیروهای روسی یک راکت کروز را هم به سمت کیف شلیک کردند. همزمان قوای هوایی اوکراین گفته است که آنها جلو حملات 8 تیاره بی پیلوت و 5 راکت بر فراز مناطق کیف، سومی و پالتاو را گرفتند. پوپکو افزود که از تلفات و خسارات در کیف تا کنون گزارش در دست نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پس از آن که در خیبر پختونخوای پاکستان 3 مورد مثبت و جان باختن یک فرد در نتیجه بیماری آبله میمون به ثبت رسید، برخی از خانواده ها در افغانستان از احتمال گسترش این ویروس نگرانند. تا کنون هیچ مورد مثبت این ویروس در افغانستان گزارش دادن نشده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از ثبت موارد مثبت ویروس آبله میمون یا امپاکس در افریقای شمالی، سویدن و پاکستان کشور همسایه افغانستان اکنون برخی از خانواده‌های افغان نگران گسترش احتمالی این ویروس هستند. عرفان الله همت باشنده ولایت خوست میگوید ماماهایش در امارات متحده عربی کار میکنند و به گونه‌ای دوامدار به افغانستان رفت و آمد میکنند و احتمال دارد باعث انتقال این ویروس شوند. او بر رادیو آزادی گفت
منگه دی کورنه ماماگان میدی دی مور طرف نمیچ
ماماها و دیگر خشاوندان مادرم به شرجه رفت آمد دارند. اگر این ویروس با آنها سرایت کند آنها به افغانستان بیاین، این ویروس حتما به خواهران، برادران و خشاوندان ما حتما سرایت میکند و به دیگران انتقال مییابند. هر بیماری خیلی سریع در افغانستان پیشرفت میکند، به خاطر که مانند کشورهای دیگر جهان سیستم پیشرفتی صحی و امکانات نداریم.
سهولتونه نلرو چی نور نره لری و دی مرزونو مخنیوائی کوی.
اسلام الدین سرگند باشنده کابل نیز نگرانی همسان دارد و میگوید
چون که هموطنای عزیز ما در کشورهای عربی هم زندگی میکنه، در پاکستان هم زندگی میکنن، اونا وجود بود و باش دارن، کاروبارا دارن، اونا دائما طرف کشور خود رفت آمد دارن. بنان ما بالای وزارت صحت ما صدا میکنیم که تا کوشش کنن که تدابیر لازم را در دسترس خود قرار بدن.
در این حال آن افغانهایی که در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان زندگی میکنند همچنان از این بابت نگرانند. زول قرنین مهاجر افغان در منطقه چمن پاکستان به رادیو آزادی گفت
اگر آنها میخواهند که از گسترش بیشتر این ویروس ها جلوگیری کنند باید به وقت آن را انجام دهند. اگر انسان های بیشتر به این ویروس مبتلا شوند و بعدا مورد تداوی قرار بگیرند به نظر من بیفایده است.
این در حال است که روند بازگرداندن مهاجران افغان از پاکستان با سرعت ادامه دارد. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که به تازگی وزارت صحت پاکستان 3 مورد مثبت ویروس آبله میمون یا امپاکس و از این میان از جان باختن یک تن در نتیجه این ویروس خبر داده، گفته که تمامی افراد که به این ویروس مبتلا بودند از کشورهای مختلف عربی بازگشتند. ارشاد روغانی مسئول صحی در خیبر پختونخوا روز جمعه به رسانه ها گفته که فرد جان باخته در نتیجه این ویروس 34 ساله بوده. این در حال است که مقام های صحی سویدن نیز روز پنجشنبه ثبت نخستین مورد مثبت آبله میمون در این کشور خبر داده، گفتند که این بیمار هنگام سفر به افریقا با آن مبتلا شده است. آبله میمون یک بیماری عفونی و ساری است و نشانه های اولیه آن شامل تب، سردردی، کمردرد، درد عضلات و بیحالی عمومی است و با آغاز تب، التهاب های پوستی و پیدا شدن آبله ها در صورت و سپس در سایر قسمت های بدن معمولاً کف دست‌ها و کف پا گسترش می‌یابد و با خارش شدید به همراه است. سازمان جهانی صحت یا WHO از مردم و آگاهان صحی کشورها به ویژه کشورهای آسیب پذیر خواسته که برای جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس واکسین های از قبل تعیین شده را تطبیق کنند. در این حال هدایت الله حبیبی متخصص امراض انتانی و استاد دپارتمنت امراض داخلی پوهنتون طبی کابل در صحبت با رادیو آزادی ضمن تاکید بر تطبیق واکسین بیماری آبله میمون گفت این ویروس از 4 الی 21 روز قابل تشخیص نیست و برخی موارد سبب مرگ می شود.
مبتلا به شکر هستند، مریضایی که مبتلا به HIV یا AIDS باشند و یا از دواهایی که استفاده می کنند که اونا معافیت بدن انسان را پایین دارند، در این افراد و اشخاص مرگ و میر از این مرض بیشتر بوده می دانند. انتقال از این معمولا توسط قطرات تنفسی از یک انسان به انسان دیگر صورت می گیرد. پس در این حالت در ساعاتی که وقتش بیشتر باشه باید از ماسک استفاده شود. علاوه از او تماس مستقیم انسان ملوث با انسان تنهای دیگر توسط جل، توسط رابطه جنسی. از حیوانات هم تماس مستقیم یک انسان با حیوانات باشه انتقال صورت میگیره.
این ویروس برای نخستین بار در سال 2022 در کشورهای آفریقایی شناسایی شد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان در مورد نگرانی ها و تدابیر در برابر احتمال گسترش ویروس آبلی میمون و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما تا اکنون هیچ مورد مثبت از ویروس آبلی میمون در افغانستان گزارش نشده است.
رسیدیم به نیمه دوم